أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما خدا را شاکریم که خدا به ما توفیق داد بیاییم سر جلسه تحصیل علم و مذاکره علم بنشینیم. انشاءالله از صاحب حقیقیمون، پدر مهربانمون، حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، استمداد میجوییم که خودشون کمکمون کنن که انشاءالله اونطور که مورد رضایتشون هفت قدم برداریم و خودشون از ما انشاءالله حمایت کنن. خب جهت تیمم و تبرک بحث و مباحثمون یه روایت زیبایی از پیامبر گرامی اسلام یادداشت کردم، به همین مناسبت روایت رو بخونم و انشاءالله بحثمون رو شروع کنیم. آقا امیر المومنین علی علیه السلام میفرمان بینما انا جالسون فی مسجد النبی، ما در مسجد پیامبر نشسته بودیم، اذ دخل ابو ذر، ابو ذر داخل مسجد شد، فقال یا رسول الله جنازت العباد احب الیک ام مجلس العلم. ابو ذر به پیامبر عرضه داشت آقا بریم تشییع جنازه مؤمنین بهتره یا بیایم در مجلس مذاکره علم شرکت بکنیم، این نزد شما محبوب تره و بهتره. فقال رسول الله یا ابا ذر الجلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله من الف جنازه من جنازه الشهدا. پیامبر فرمودن ابو ذر یک ساعت انسان تو مجلس مذاکره علم بنشینه نزد خدا محبوب تر است از تشییع جنازه هزار شهید، از تشییع جنازه هزار شهید ثوابش بیشتره. بعد پیامبر اضافه کردن ول جلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله من قیام الف لیله یصلی فی کل لیلتن الف رکعه. نشستن یک ساعت در جلسه مذاکره علمی و مباحثه علم ثوابش از هزار شب قائم بودن که هر شب هزار رکعت نماز انسان بخونه ثوابش بیشتره. باز پیامبر اضافه کردن ول جلوس ساعتا عند مذاکره العلم احب الى الله من الف قذبه. یک ساعت انسان در جلسه مذاکره علمی بنشینه ثوابش از هزار جنگ و جهاد در راه خدا بیشتره. بعد پیامبر فرمودن به قرائت القرآن کله ثوابش از قرائت قرآن بیشتره، 12000 مره، 12000 ختم قرآن. آدم یک ساعت تو جلسه تحصیل علم و مذاکره علم بنشینه، خود کدوم علم، حالا کدوم جلسه مذاکره علم که این همه ثواب داره؟ پیامبر خودشون توضیح دادن علیکم به مذاکره العلم، بر شما باد به مذاکره علمی، فان بالعلم تعرفون الحلال من الحرام. اون علمی که باهاش حلال و حرام الهی شناخته میشه، که همین علم فقه و تفقه در دین باشه که ما به وسیله او بتونیم یک حلال و حرام الهی رو بشناسیم، به مردم چیکار کنیم یاد بدیم، که باز نشر حلال و حرام چقدر درش ثواب وجود داره. بعد پیامبر فرموده این که شد مذاکره علمی، مذاکره علمی که درش حلال و حرام شناخته بشه، حالا این ثواب قدم برداشتن برای چنین کلاس درسی، برای چنین مذاکره علمی چیه؟ پیامبر فرموده من خرج من بیته لیلتمس بابا من العلم، کسی از خونش حرکت بکنه تا در جلسه مذاکره علم شرکت بکنه، کتب الله عز و جل له بکل قدمن ثواب نبی من الانبیا، خدا ثواب انبیای الهی رو به او میدهد، و اعطاه الله به کل حرف یستمع، هر حرفی که در جلسه مذاکره علمی بشنوه، او یکتب، هر کلمه‌ای که تو این جلسه بنویسه و تقریر بنویسه، خدا بهش چی میده؟ مدینتون فی الجنه، یک شهری در بهش خدا به او عطا میکند. بعد پیامبر فرمودن و طالب العلم حبیب الله، طالب علم حبیب الله هست، احبه الله و احبه الملائکه و احبه النبیون، خدا ملائکه پیامبران او رو دوست دارن، و لا یحب العلم الا السعید، طالبین علم سعدای در دنیا آخرت هستن، و طوبی لطالب العلم یوم القیامه، خوش به حال کسانی که به عنوان طالب علم روز قیامت شناخته می شوند. بعد پیامبر فرمود لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من الکوثر، طالب علم از دنیا خارج نمی شود مگر اینکه از حوض کوثر بنوشد، و یأکل من ثمرة الجنة، و از میوه های بهشتی و در همین دنیا بخورد. این ثوابیه که پیامبر برای جلسه مذاکره علمی و طلب علم بیان کردن. این روایت از پیامبر اکرم، کنارش روایت دیگری از امام کاظم علیه السلام داریم که این باعث بشه انشاءالله اراده ما، همت ما، پشتکار ما قوی تر بشه. روایت معروف آقا موسی بن جعفر علیه السلام که فرمودن من استوا یوماه فهو مغبون، کسی که دو روزش برابر مساوی باشه مغبونه در این دنیای، ضرر کرده. و من کان آخر و یومیه شرهما فهو ملعون، کسی که روز دومش بدتر از روز اولش باشه ملعونه، مورد نفرین و لعن ملائکه، کسی که امروز از دیروز بدتر باشه. و من لم یعرف زیاده فی نفسه فهو فی نقصان، کسی که دنبال زیادی نباشه، این دنبال طلب معارف نباشه، دنبال طلب علم و کمال و فضائل نباشه، دائما رو به نقصان است. و من کان الان نقصان، کسی که داره به اصطلاح دنده عقب میره، کسی که داره به طرف نقصان حرکت میکنه، امام کاظم فرمودن فالموتو خیرون له من الحیات، مرگ براش از زنده بودن بهتره. هممون باید دعامون این باشه و استمدادمون و استغاثمون به امام زمان این باشه که امثال ما سال تحصیلی که شروع کردیم خدای نکرده پس روی نداشته باشیم، از پارسالمون بدتر نباشه، چه از لحاظ علمی از لحاظ معنوی، طوری سربازی انشاءالله حضرت ولی افر و احنال حل فدا بکنیم که رو به پیشرفت باشیم، رو به زیاده باشیم، خدای نکرده رو به نقصان نباشیم و امسالمون بدتر از سال گذشتمون نباشه. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال که این توفیق و نصیب و روزی ما کرده که بیایم در این کلاس‌های درس شرکت کنیم، اسم ما رو خط نزده، از پادگان آموزشی سربازی حضرت ولیعهد انشاءالله خودشون هم به ما توفیق بدن، انشاءالله پشتکار بدن، اراده بدن، همت بدن، انشاءالله روز به روز بهتر از گذشته در مسیر تحصیل معارف اهل بیت باشیم انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب قبل از این که بحث اصلی ما که بحث اصولی اصول عملیه شروع بکنیم، مناسب دیدیم که در حد 4-5 جلسه یه بحثی بکنیم در رابطه با تاریخچه علم اصول و بررسی ادوار علم اصول. اصلا علم اصول از کجا شروع شده تا امروز ما سر سفره علم اصول که نشستیم کجای تاریخ علم اصول هستیم. چرا این بحث هم مطرح میکنیم؟ چون شبهات و نقد ها نسبت به علم اصول، علم اصول خوندن زیاده که ما که حالا طلبه هستیم و میخواییم علم اصول رو به صورت اجتهادی بخونیم، باید این شبهات در خودمون حداقل جواب بدیم و حضم کرده باشیم تا بتونیم جواب بقیه رو بدیم. میگن چرا علم اصول میخونیم؟ چقدر علم اصول میخونیم؟ چقدر باید علم اصول بخونیم؟ چند سال بعد علم اصول بخونیم؟ چرا یک درس خارج اصول داریم 25 سال طول میکشه، 30 سال طول میکشه، 16 سال طول میکشه، بعدی درسای خارج اصول 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، تفاوت اینا چیه؟ آیا علم اصول متورم شده، چاق شده که بعضیا میگن علم اصول الان چی شده؟ متورم شده، یعنی دیگه خیلی گسترده شده، از علم اصول بودن چی شده؟ خارج شده، به مباحثی پرداخته میشه که کاربرد نداره، لذا باید شده علم اصول طولانی بشه، طلبا هم چی بشن؟ دلزده بشن از درس های اصول. های واقعا همینطوریه یا نه؟ و علم اصول اصلا کجا شکل گرفته؟ آیا علم اصول علمیه که مؤسسش اهل بیت بودن یا نه علمیه که مؤسسش بشریت بوده و فقها اونو به وجود آوردن؟ آیا علم مندرآوردی فقهایی که بعضی اخباری ها حمله میکنن به ما میگن علم اصول شما فقها به وجود آوردین، علم اصول اصلا رنگ و بویی از اهل بیت و ائمه نداره یا نه؟ و چه کسانی در تاریخچه علم اصول تاثیرگذار بودن؟ ما الان مدیون چه اصولیونی در طول تاریخ هستیم؟ کدوم مکاتب اصولی، مدرسه های اصولی بوده که در علم اصول تأثیرگذار بوده؟ میدونید در تاریخ شاید 200 سال پیش جنگ علمی بزرگی بوده بین اخباری ها و اصولی ها که اصولی ها به رهبری مرحوم وحید بهبهانی تونستن اخباری ها رو شکست بدن و اخباری ها رو به انزوا بکشوندن که امروزه دیگه اصلا رنگ و بوی از اخباری ها در حوزه های علمی اصلا دیده نمیشه و جنگ علمی بوده. و چی شد که باعث شد اخباریگری به وجود بیاد؟ چی شد باعث شد که اصولیون بتونن بر اخباری ها پیروز بشن؟ انشالله ما در حد 4-5 جلسه این بحثا رو مطرح میکنیم و انشالله با دید بازتر، با عرضم بدور شما که بینش صحیح‌تر، میخواییم بریم سراغ تحصیل اجتهادی علم اصول. خب می‌فرمایند که علم اصول مهمترین ابزار استنباط و اجتهاد فقهیه و بدون علم اصول عملیات استنباط امکان پذیر نیست. خب برای اجتهاد، برای فهمیدن حلال و حرام، ما علوم مختلفی رو باید در حوزه‌های علمی تحصیل بکنیم تا بتونیم اون هدف نهایی برسیم که بشیم مجتهد در دین. ما از پایه اول که شروع کردیم، علم لغت، ادبیات، صرف، نحو، بلاغت، منطق، فلسفه، کلام، اصول فقه، این علوم رو همه رو خوندیم تا بعد برسیم به سر دریای فقه، بتونیم از منابع و از روایات اهل بیت بتونیم حلال و حرام رو در بیاریم. پس همه اینا علوم چی بودن؟ مقدماتی بودن برای رسیدن به استنباط احکام و اجتهاد احکام. از میان این علوم مقدماتی پررنگ‌ترین و پرتأثیرترین علم در اجتهاد علم اصول فقهه. لذا بقیه کتاب‌های مقدماتی که اگر دیدیم خوندیم، یک سال خوندیم ادبیات، دو سال خوندیم صرف، یک کتاب خوندیم، اما اصول فقه رو چند بار ما در این 10 سالی که به عنوان مقدمات فتوح عالی بود تکرار کردیم. فرق کنه از حلقات شایسر یا اصول استنباط یا معالم که قبلا بوده، بعد اصول فقه، بعد رسائل، بعد کفایه تکرار شده تا امروز برسیم به درس خارج اصول. پس مهمترین علمی که تأثیر در استنباط احکام شرعیه داره علم اصول فقه. چرا؟ چون اصول چی میخواد به ما یاد بده؟ اصول میخواد قواعد کلی استنباط احکام شرعیه رو به ما یاد بده، یعنی قواعدی که مستقیما با اون قاعده ها میتونیم چی انجام بدیم، استنباط احکام شرعیه رو انجام بدیم. علم اصول میخواد متکفلش بشه. حالا من چند تا تعریف از علم اصول یادداشت کردم. این از قدما تا امروز علم اصول رو چجوری تعریف میکنن؟ مثلا مرحوم سید مرتضاش اولین تعریفیه که برای علم اصول ذکر کرده، چون الان میخونیم، اولین کتاب اصولی کتاب سید مرتضی بوده، کتاب از ذریعه. ایشون میگه اعلم ان الکلام فی اصول الفقه، اصول فقه چیه؟ انما هو علی الحقیقه کلام فی ادله الفقه. اصول فقه چیو میخواد به ما آموزش بده؟ ادله فقه، چه چیزایی تو فقه دلیل و حجته. اصول فقه میخواد بگه خبر واحد حجت، براءت حجت، احتیاط حجت، استصحاب حجت، سیره عقلا حجت. پس سید مرتضی نزدیک 1000 سال پیش که اولین کتاب اصولی رو نوشته، گفته اصول فقه که اگر ما میخوایم بحث بکنیم، داریم ادله فقه رو بحث میکنیم. یدل انا اذا تعملنا ما یسمى بانه اصول الفقه، اونی که بهش میگن اصول فقه، وجدناها لا یخرج من ان یکون موصلا علل علم بالفقه او متعلقاته. ما اصول فقه رو میخونیم، میخوایم به علم فقه برسیم. این تعریفیه که مرحوم سید مرتضی ارائه داد. مرحوم میرزای قومی صاحب قوانین الاصول که عرضم بوده، شما خیلی مقام شامخی دارن، شاید ما قبلا هم بعضی کلاسه گفته باشیم، مرحوم میرزای قومی هم تو شیخان دفنن، صاحب قوانین که کتاب قوانین الاصول سالها در حوزه های علمی چی میشده؟ تدریس میشده. قبل از رسائل شاید نرده که 100 سال قوانین الاصول تو حوزه ها تدریس میشده. ایشون مقام بالایی دارن، ظاهرا که از علمای بزرگ مرحوم آقای خونساری یا مرحوم آقای مرعشی نجفی ظاهرا خواب میبینن مرحوم میرزای قومی رو. از مرحوم میرزای قومی میپرسن که آیا حضرت معصومه که ما زیارتشون میریم از ما مردم قوم شفاعت میکنن روز قیامت یا شفاعت نمیکنن؟ میگن مرحوم میرزای قومی گفتن که شفاعت مردم قوم و حساب و کتاب مردم قوم روز قیامت که با من میرزای قومیه. حضرت معصومه از همه شیعیان روز قیامت شفاعت میکنن. پس مرحوم میرزای قومی مقام بالایی داره که قبلش همین مقبره شیخان هست. انشالله رد میشیم فاتحه برای ایشون و بزرگان دیگری که در این شیخان واقعا دفن، بزرگان ناشناس، گمنام، خیلی از علما و فحول در این قبرستان شیخان دفن هستن. ایشون علم اصول این تعریف مشهور میکنن که نوعا تو کتاب اصولی این تعریف آمده. علم اصول چیه؟ علم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. علم اصول علمیه به قواعدی که ساخته پرداخته شده برای استنباط احکام شرعی. پس ما قواعد استنباط رو کجا یاد میگیریم؟ در علم اصول یاد میگیریم. العلم بالقواعد الممحده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه. بعد مرحوم میرزای قومی، مرحوم آخوند در کفایت الاصول علم اصول رو تعریف میکنن. مرحوم آخوند میفرمایند صناعتون، علم اصول یک فنیه، یک صناعتیه که یعرف بها القواعد التي یمکن ان تقع فی طریق استنباط الحکم. علم اصول یه قواعدی رو به ما یاد میده که در طریق استنباط حکم ازش میتونیم چیکار بکنیم، بهره برداری بکنیم. اولتی ینتهی الیها فی مقام العمل، یا علم اصول به ما یه قواعد اصول عملیه یاد میده که در مقام عمل شما. پس فرق این دو تا چیه؟ در طریق استنباط حکم یعنی باهاش میتونیم حکم واقعی رو به دست بیاریم، یا علم اصول به ما یه قواعدی یاد میده که باهاش میتونیم حکم ظاهری یعنی اصول عملیه که حکم ظاهریه رو به دست بیاریم. این هم تعریف مرحوم آخوند در کفایه که اینا هر کدوم از تعاریف یک دقتایی داره، یک قیودی اومده که نسبت به تعاریف دیگه ممتازش میکنه. مرحوم آیت الله بروجردی خیلی خلاصه علم اصول رو تعریف کردن. القانون الذي يعد حجه في الفقه، علم اصول چی رو بحث میکنه؟ چیزی رو که در فقه حجیت داره، قانونی که در فقه حجت رو علم اصول بررسی میکنه. آقا علم اصول میگه که خبر واحد در فقه حجت، میگه ظواهر قرآن در اصول چیه؟ حجته. میگه سیره عقلا در اصول حجته. پس علم اصول از چی بحث میکنه؟ از چیزایی که در فقه حجیت داره. مرحوم شهید صدرم در حلقات و در بحوث ایشون میگه اصطلاح خوبی به کار برده، گفته علم اصول چیه؟ علم اصول علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط حکم شرعیه. عناصر مشترکه رو علم اصول بررسی میکنه. خب ما در عملیات استنباط حکم شرعی ایشون میگه ما یک عنصر خاص داریم، یه عنصر مشترک داریم. عنصر خاص چیه در استنباط؟ این روایت زراره این عنصر خاصه، چون اینجا آمده جای دیگه نیامده دیگه، یه این روایت یک جا بیشتر نیامده. اما صیغه هم ظهور در وجوب داره، خبر واحد حجته، این عنصر چیه؟ مشترکه. همه جای فقه ما با این کار داریم. پس علم اصول چیه؟ علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط حکم شرعی. این هم شهید صدر. و آیت الله سیستانی هم در کتاب الرافد ایشون هم تقریبا شبیه تعریف مرحوم آیت الله بروجردی آوردن. ان موضوع علم الاصول هو القانون المتخذ حجتا فی الفقه، علم اصول از چی بحث میکنه؟ از قانونی که در فقه حجیت داره. فتعریف علم الاصول هو العلم الباحث عن القانون المعتبر حجتا فی الفقه، علم اصول از قانونی بحث میکنه که میخواد در فقه چی داشته باشه؟ حجیت داشته باشه. پس ببینید از قدما تا به امروز معاصرین علم اصول که تعریف میکنن تقریبا یه معنایه. علم اصول چیه؟ قواعد کلی استنباط، عناصر مشترکه استنباط، حجج در فقه رو برای ما چیکار میکنه؟ بحث میکنه. این بعد یه مقدمه. پس علم اصول نقش حیاتی در فقه داره. یعنی کسی اصول نخونه حد نمیتونه عملیات استنباط حکم شرعی رو چکار کنه؟ انجام بده. لذا مرحوم آیت الله میلانی این جمله معروفه که ایشون میفرمودن من لا اصول له لا فقه له، من لا اصول له لا فقه له، کسی که اصول بلد نباشه فقه نمیتونه براش کارایی داشته باشه. یعنی فقیهی فقیهه که اصولیه قوی باشه، یعنی بعد اول فقیه مبنای اصولی داشته باشه. بعد بتونه بدون مبنای اصولی که نمیتونیم بیا تو فقه بره سراغ روایات. یا مبنای شما چی؟ این روایت حجت میدونی یا حجت نمیدونی؟ خب این پس یه مقدمه دیگه که تقریبا توضیح دادیم چه ضرورتی داره که ما از تاریخ علم بحث بکنیم، از تطورات علم بحث بکنیم که چه گذشته برای این علم. بگن خیلی کاربرد داره. اولا ما بفهمیم که علم اصول از کجا شروع شده، به کجا ختم شده، امروز ما کجای علم اصول هستیم. چه کسانی در علم اصول تاثیرگذار بودن تا به امروز؟ ما امروز مدیون چه اصولیونی هستیم؟ کسانی که زحمت کشیدن، کتاب‌ها نوشتن تا امروز علم اصول به دست من و شما رسیده. بعد ببینیم که چه خللی بوده، چه انحرافاتی در طول زمان بوده که باعث شده گاهی وقتا علم اصول آسیب ببینه. علم اصول مورد حجمه اخباری ها واقع شده، علم اصول مورد حجمه اهل سنت واقع شده. بعضی از قرنها میبینیم علم اصول خیلی کم رنگه، بعضی از قرنها در طول تاریخ میبینیم علم اصول خیلی نقشه پر رنگی داره. ما با اینا آشنا بشیم و امروزه ببینیم که با این سیری که ما میخونیم امروزه علم اصول ما باید چه بایسته ها و چه شرایط ایدئالی داشته باشه. آیا امروز لازمه ما که ما یک مباحثی به علم اصول اضافه بکنیم که قبلا نبوده ولی امروز بهش چیکار داریم؟ احتیاج داریم یا نه؟ پس ما بحث میکنیم از تاریخچه علم به خاطر اینکه بفهمیم کجا علم اصول پیشرفت داشته، کجا علم اصول نقصان داشته، امروز علم اصول به چه اموری اردن بودن شما که احتیاج داشته. خب بحث اولی که ما میخوایم در این زمینه شروع کنیم ادوار علم اصول در طول تاریخ. علم اصول چند دوره داشته در طول تاریخ؟ چند دوره بر علم اصول گذشته؟ خب اینجا کتاب‌های در این زمینه نوشته شده، ادوار علم اصول. مرحوم شهید سعد در معالم الجدیده و آیت الله سیستانی در عرافه میگن علم اصول سه تا دوره داشته، علم اصول سه تا دوره رو گذرونده. میگن دوره تأسیس، دوره تدوین کتب اصولی و دوره شکوفایی علم اصول، سه تا دوره تقسیم کردن. آقای دکتر گرجی در کتاب ادوار علم اصول فقه، آیت الله جناتی، شیخ ابراهیم جناتی که قم هستن، در کتاب ادوار الاجتهاد، آقای دکتر محمد رضا ضمیری در کتاب دانشنامه اصولیان شیعه، اینا میگن علم اصول 8 دوره داشته. علم اصول تا امروز 8 دوره رو گذرونده که 8 دوره شو تیتراشو میگم: دوره تأسیس، دوره تصنیف، دوره اختلاط، دوره کمال و استقلال، دوره رکود، دوره نهضت مجدد، دوره ضعف، دوره جدید. میگن 8 دوره علم اصول گذرونده. استاد قائنی نجفی در کتاب علم الاصول تاریخن و تطورن، ایشون میگن علم اصول 4 دوره داشته. حالا ما با مطالعاتی که داشتیم و کتاب‌های مختلفی که مطالعه کردیم، نظر ما بر اینه که میتونیم کل علم اصول رو در 4 دوره تقسیم بکنیم. پس نظر ما اینه که علم اصول چند دوره برش گذرونده شده؟ 4 دوره کلی. پس ادوار علم اصول به نظر ما 4 تایه: 1 دوره تأسیس که میگیم از عصر حضور ائمه بوده تا ابتدای غیبت کبرا، از عصر امام صادق تا سال 329 قمری که ابتدای غیبت کبرا بوده، این دوره تأسیس علم اصول بوده. دومین دوره، دوره تدوین کتب اصولی، یعنی دوره‌ای که علما شروع کردن کتاب اصول نوشتن، که این میشه از آغاز غیبت کبرا تا ابتدای قرن 11 که پیدایش اخباریگریه. پس از آغاز غیبت کبرا یعنی قرن 4 تا ابتدای قرن 11 اینجا دوره تدوین کتب اصولیه که علما شروع کردن به نوشتن کتب اصولی، که خود این دوره رو ممکنه ما به دوره‌های کوچکتری تقسیم بکنیم، اما همش یک اسم داره. اینجا میگیم دوره تدوین کتب اصولی. دوره سومی که ما برای اصول قائل هستیم، دوره رکود علم اصوله که دوره پیدایش اخباریگری بوده، یعنی دوره‌ای که اصلا علم اصول رو گذاشتن کنار و علم اصول داشت از بین میرفت، که حالا میخونیم در تاریخ، میگه حتی کتاب اصولی میخواستن بردارن با انبار برمیداشتن، مثلا کتاب های اصولی کتاب های نجس هستش، کتاب زاله هستش، که این 2 قرن طول کشید، ابتدای قرن 11 تا انتهای قرن 12 که تقریبا 200 سال اخباری ها حاکم بودن و کتب حدیثی اصلا آمدش رو بوست دیگه، صاحب حدائق و مرحوم مجلسی و دوره اوج اخباریگری بود. و دوره 4 دوره شکوفایی و تکامل علم اصوله که از قرن 13 با ظهور مرحوم وحید بهبهانی که اخباری ها رو شکست داد، مدرسه اصولی تأسیس کرد تا به امروز. این میشه دوره 4، دوره شکوفایی و تکامل علم اصول. یعنی علم اصول دیگه گل کرد و امروز کتاب های مفصل اصولی، موسوعه های اصولی، تغییرات اصول، اینا همه از زمان مرحوم وحید بهبهانی شروع شد. پس ما امروز در دوره چندم علم اصول هستیم؟ در دوره 4 علم اصول هستیم. دوران پس از اخباریگری، دوران شکوفایی و تکامل علم اصول. خب پس به نظر ما علم اصول رو میتونیم در چهار دوره فراش ادوار و مکاتب اصولی قرار بدیم که حالا هر دوره میخونیم چه خصوصیتایی داشته، کیا تو هر دوره صاحب تأثیرگذاری بودن و اصلا بحثای اصولی تو هر دوره چی بوده و این بوده بحثای اصولی چیه. خب دوره اول دوره اصل تأسیس علم اصولی که علم اصول اصلا پایه‌گذاری شد. خب ما شیعیان و اصولیون شیعه قائلیم که پایه‌گذار و مؤسس علم اصول کی بودن؟ امام باقر و امام صادق علیه السلام بودن. پس کیا علم اصول فقه رو برای ما پایه‌گذاری کردن؟ مؤسس علم اصول کی؟ امام باقر و امام صادق بودن. در مقابل اهل سنت که قائلن اکثرشون که شافعی مؤسس علم اصوله، یا در کتب اهل سنت که بخونین میگن مؤسس علم اصول فقه کیه؟ میگن شافعی بوده. ما قائلیم که نه، امام صادق بودن. خب جهت این که ما قائلیم که امام صادق بودن، روایات متعددی به این مضمونه که امام باقر و امام صادق بیشتر از امام صادق به ما رسیده. علینا الغاء الاصول و علیکم به تفرع، که این روایت به مضمونهای مختلف رسیده. انما علینا ان نلقی الیکم الاصول، ما اهل بیت به شما اصول کلی رو قواعد یاد میدیم و علیکم ان تتفرع، و شما باید برید این قواعد رو بر فروعات چکار بکنید؟ تطبیق بکنید. یا روایت دیگه داریم، علینا الغاء الاصول و علیکم ان تتفرع، ما اصول کلی رو به شما یاد میدیم، قواعد کلی استنباط رو به شما یاد میدیم، دیگه تک تک فروعات رو دیگه ممکنه ما فرصت نشه که برای شما بیان بکنیم، شما بعد از اون اصول کلی که ما بیان کردیم دیگه فروعات و حکمش رو چیکار کنیم؟ به دست بیاریم. لذا مشهور اصولیون میگن مؤسس علم اصول فقه امام صادق علیه السلام بوده. خب برخی از کتبم در این زمینه نگاشته شده، ما کتابایی داریم که در اون کتابها اصول کلی که ائمه در روایات به ما آموزش دادن رو جمع‌آوری کردن. ائمه خب خیلی وقتا جواب چی رو میدادن؟ جواب سائل رو میدادن. خب اینا میشه که جواب سائل میشه قضیه شخصیه دیگه، اما ائمه خیلی وقتا قاعده به ما یاد میدادن، قاعده کلی به ما یاد میدادن. خب برخی از کتب این قواعد کلی رو چیکار کردن؟ عرضم به حضور شما که جمع آوری کردن. مثلا مرحوم شیخ حرعاملی کتابی داره، الفصول المهمه فی اصول الائمه. تو الفصول المهمه مرحوم شیخ حرعاملی کدوم روایات جمع آوری کرده؟ روایت هایی که قاعده ایه. یا یک کتابی داره هاشم ابن زین العابدین خنساری به نام اصول آل رسول الاصلیه، اصول اصلی که آل رسول به ما یاد داده. یا یک کتابی داره اصول الاصلیه عبدالله شبر، مرحوم عبدالله شبر این کتاب داره، اونم روایت هایی که قاعده ایه بیان شده. یک کتابی داره مرحوم فیض کاشانی به نام الاصول الاصلیه، بازم این کتاب قواعد کلی و روایت قاعده ای رو به ما یاد داده. که حالا من از هر کدوم یه مثال رو بردم، حالا سریع عرض میکنم تو جدول هم نوشتم چه روایت هایی که ازش قاعده برداشت میشه، که اینا میتونه از این قاعده ما میتونیم حکم صدها مورد چکار بکنیم؟ به دست بیاریم. من سریع خدمتتون میخونم هر کدوم با یک روایت، تو جدول هم نوشتم حالا به خدمتتون میدم. خب مثلا یک روایتی داریم از ائمه، لزوم تحصیل علم به احکام شرعیه و بی اعتباری زنون. روایت به این مضمون زیاد داریم که آقا زن اعتباری نداره در احکام شرعی، بعد چی به دست بیاریم؟ علم. خب میشه قاعده دیگه. روایت به این مضمون، من افت الناس به غیر علم لعنت و ملائکه الرحمه و ملائکه العذاب. کسی نمیتونه فتوای به غیر علم بده، پس زنون اعتباری نداره. باز روایاتی داریم که ازش حجیت ظواهر به دست میاد، که همین ظواهر کلام الفاظ برای ما چی داره؟ حجیت داره. مثل اون روایت امام علیه السلام که گفتن از کجا شما میگین که مسح پا بعد از پا رو بعد مسح بکنیم؟ حضرت گفتن ان المسح بعد الرأس لمکان الباء، چون تو قرآن چی اومده نسبت به پا؟ با اومده، پس این به رؤوسکم. این پس ازش برمیاد که ظواهر قرآن برای ما چی حجت. یا روایت هایی که قواعد تعارض روایات رو برای ما بیان کرده، که یعطی انکم الخبران و الحدیثان المتعارضان به ایهما آخذ، حضرت فرمودن خود به مشتهر بین اصحاب. قادر قاعده به ما یاد میده که در تعارض چکار بکنیم؟ روایت مشهور حجت. یا روایتی که قاعده کلی میفهمن که قیاس و رأی در اصول حجیت نداره، ایاکم و القیاس فی الاحکام فانه اول من قاس ابلیس. یا روایت هایی که براءت شرعی ازش برداشت میشه، اسارت البراءه رو میگن، مثل چی؟ رفعه ما لا یعلمون، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. از این روایت ها حجیت اسارت البراءه به دست میاد، یا روایت هایی که ازش حجیت استصحاب به دست میاد، لا ینقض الیقینه به شک، یا من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه فان الشک لا ینقض. و اینا روایت هایی که قاعده استصحاب ازش به دست میاد، یا روایت هایی که قاعده احتیاط ازش به دست میاد در موارد علم اجمالی باید احتیاط بکنیم. روایت عبدالرحمن معروف، اذا اصبتم به مثل هذا ولم تدروا علیکم الاحتیاط، احتیاط کنین تا ببینین حکم مسئله رو به دست بیاریم. یا روایت هایی که در رابطه با این که میگن ما ناسخ و منسوخ داریم تو روایات، ان الحدیث ينسخ كما ينسخ القرآن، یا روایت هایی که به دست میاد ما عام و خاص داریم، بعد عام رو حمله بر خاص بکنیم، که روایت امیرالمومنین الکلام له وجهان کلام عام و کلام خاص مثل القرآن، که ما در روایات مثل قرآن چی داریم؟ عام و خاص داریم. یا روایت هایی که از باب حجیت اجتهاد و فتوای مجتهد ازش به دست میاد، که در اصل غیبت فتوای مجتهدین حجته، روایت ها متعدد داریم دیگه، اما الحوادث الواقع فرجو فیها الی روایت احادیثنا، و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه تا عافدا لدینه، این بعد حجیت چی به دست میاد؟ اجتهاد به دست میاد. یا روایت هایی که ازش حجیت خبر ثقه به دست میاد، یونس بن عبدالرحمن ثقتون، حضرت فرمودن بله ثقه معلوم میدونین تو از او بگین. پس به اینا ما چی میگیم؟ روایت های چی؟ روایت های قاعده ای، که ازش قاعده به دست میاد که میتونیم ازش فروعات مختلف رو چیکار کنیم به دست بیاریم. پس مؤسس علم و اصول امام صادقه، و چون ما در روایات متعددی داریم که ازش قواعد اصولی چی میشه؟ به دست میاد. این حالا تا اینجا، و بعد شاهد و معید هم میاریم که لذا در اصحاب ائمه در رجال آمده، مخصوصا رجال نجاشی، خیلی هاشون رساله های اصولی داشته. مثلا میخونیم هشام ابن حکم یک رساله داشته فی مباحث الالفاظ، یونس ابن عبدالرحمن رساله داشته در تعارض الخبری. پس معلومه مباحث اصولی بذرش کی کاشته شده؟ در زمان خود ائمه. لذا در کتاب های رجال برای هر کدوم از روات یک کتاب اصولی هم نوعاً چی شده؟ ذکر شده، که حالا این انشاءالله فردا میخونیم. والحمد لله رب العالمین.